بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از دفاع مقدس و تموم شدن اون مسئله، کشور ما تجربه بسیار ارزشمندی به دست آورد و تونست با یک انباشتگی بالای تجربه دفاعی و نظامی، در اختیار داشتن فرماندهان نخبه و خبره‌ای که از یک پختگی لازم نظامی برخوردار بودند، و از یک طرف هم یک ساختار صنعت دفاعی که از تجربه دفاع مقدس قادر بود که هر نوع سلاح مورد نیاز کشور رو از راه تجزیه تحلیل، تحقیق، توسعه و حتی ساخت معکوس بسازه و تولید بکنه و یک قدرت تولید بسیار منحصر به فردی رو ایجاد کنه. از جهت دیگه هم ساختار نیروی مسلح ما با قابلیت‌های بسیار متنوعی در حوزه ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی و بسیج شکل گرفت که مجموعه این عوامل به ما یک قدرت دفاعی داد که ضمن اینکه تونستیم امنیتی داخل کشورمون رو بعد از دفاع مقدس تا به حال به صورت بسیار مستحکم نسبت به همه کشور همسایه تامین کنیم، تونستیم اندیشه و ارزش‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی رو هم به نوعی به کشورها و مردمی که در برابر ستم، در برابر تحتات صهیونیستی قرار گرفتن توسعه بدیم و بتونیم یک محور مقاومتی شکل بدیم و بتوانیم توسعه قدرت منطقه جمهوری اسلامی و عمق انقلاب اسلامی رو به نوعی سازماندهی کنیم. به این تعبیر هزینه تهاجم نظامی به کشور ما برای هر دو کشوری بسیار زیاد هستش و این بالا بودن هزینه برای خودش میتونه بازدارندگی تولید بکنه و خب خیلی از کشورها احساس میکنن که اگه با کشور ما تو فاز نظامی بیان خسارات خیلی زیادی خواهند دید و آسیب خواهند دید و بنابراین این اجتنابی است که اجتناب بازدارنده است و بسیار ارزشمند. ولی مفهومش این نیست که ما دیگه هیچ حوزه‌ای تهدید نداریم. در واقع ما در حوزه‌های دیگه‌ای تهدید میشیم، شکل تهدید عوض میشه. به یه اندازه میشه گفت که تهدید در جنس مردم محور میشه. امریکایی‌ها بعد از جنگ 2003 در عراق یه جنبندی داشتن که نقش مردم در جنگ‌ها عوض شده. یه موقعی در جنگ‌ها مردم هدف بودن. مثلا در جنگ جهانی دوم امریکایی‌ها اومدن دو شهر ژاپن رو بمباران هسته‌ای کردن و حدود 200 هزار نفر رو در جا کشتن. یعنی حجم بالای تلفات مردم به صورت مستقیم بازدارندگی تولید میکرد و کشور ژاپن به نوعی تسلیم شد. اینجا مردم هدف بودن در جنگ، ولی بعدا دیگه با وجود اومده قدرتی به نام رسانه و ایجاد بازدارندگی در برابر این نوع سلاح‌ها که قدرت رسانه رو اونها اثر می‌ذاشت، دیگه همچین قادر نیستن که مردم رو اون هدف قرار بدن. ضمن اینکه رسانه یه ابزاری به ما میده و یه کمکی ما می‌کنه که بتوان مردم کشور هدف رو باش ارتباط برقرار کرد و به نوعی تغییر ذهن داد یا به نوعی فاصله انداخت بین او و حکومت خودش. این مدل میگن جنگ مردم محور، یعنی کنترل افکار عمومی مردم به یه اندازه افکارمون پایه میشه، به یه اندازه هم هدایت، سازماندهی و بسیج مردم کشور هدف میتونه ابزار شکلی قرار بگیره، حالا تو عرصه‌های مختلف. بنابراین حوزه جنگ به نوعی یا تهدید تغییر کرد، اومد تو این حوزه و رسانه از یه طرف، شبکه اجتماعی از طرف دیگه اومدن بستر این یا چسب لایه‌های مختلفی از تهدید واقع شدن که روی محور رسانه و شبکه اجتماعی به هم میچسبن و تهدید ترکیبی رو در قالب مردم محوری شکل میدن و دنبال میشن. بنابراین اینجا یه مسئله شناخت تهدید هست که تهدید ماهیتش چطور شده، چه اتفاقی افتاده، اهداف دشمن پشت سرش چیه. نکته دوم این که این تهدید کجا رو نشونگیری کرده و هدف قرار داده. مشخصا مردم هستن. در واقع کنترل افکار عمومی مردم، هدایت مردم، سازماندهی مردم، حتی تعیین مکانیزم ذهنی مردم، تصمیم گیری، شناخت، تصمیم سازی و در واقع تعیین الگو و انتخاب الگو هم روی این حوزه اثر میذاره که مثلا تو حوزه اقتصاد و تو حوزه فرهنگ عوامل بسیار مهمی هست. این هم یه عنصر هستش که بسیار مهمه. یه موضوع دیگه ابزاراش هستن که ابزارها هم رسانه هست، هم شبکه‌های اجتماعی و هم سایبر. به نوعی میشه گفت که فضای سایبری اومده بقیه حوزه ها رو در خودش حل کرده یا به قولی در خودش هضم کرده و یک مفهوم یه پارچه‌ای رو تولید کرده که ما امروز به نام پدیده‌ای به نام فضای سایبر توش وارد میشیم میبینیم که هم رسانه توش هست، هم شبکه اجتماعی توش هست، هم ارتباطات توش هست، هم کارکرده نیازهای مردم توش هست، هم شغل توش هست، هم موسسه علمی، ورزشی، فرهنگی، هنری، همه حضور به نوعی در بر گرفته. توی جمله میتونیم بگیم که زندگی مردم منتقل شده یه بخشیش تو فضای مجازی و شکل گرفته، که این یه بخشیش روند و فرایند جهانی است، یه بخشیش قابلیت ها و فناوری ها و فرصت های فناوری است که طبیعتاً به یه نعمت مردم ما مثل همه مردم دنیا داشت استفاده میکنن، یه بخشی هم در کنار این تهدیدات هستن که این ابزار در اختیار گرفته میتونه ضمن اینکه خدمت و سرویس به ما میده تهدید هم برامون ایجاد کنه. طبیعتاً اونجایی تهدید شکل میگیره بیشتر که ابزار در اختیار دشمن باشه. مقام معظم رهبری فرمودند که اثر شبکه‌های اجتماعی و محتوای اونها شبیه رو انسان‌ها شبیه اثر بمب شیمیاییه. بمب شیمیایی به ساختمون و تجهیزات و تانک و توپ اثر نمیذاره، بلکه صرفاً بر انسان‌ها اثر میذاره. شبکه اجتماعی هم متمرکز از رو ذهن، فکر، الگوی رفتاری و الگوی فکری مردم، به نوعی تاثیرش مستقیم روی مردم هست. برابری یه چاقو دو لبه است. اگر در اختیار نظام، در اختیار انقلاب اسلامی باشه، مفاهیم و ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی رو طرح می‌کنه، و اگر در اختیار دشمن باشه، می‌تواند مفاهیم و ارزش‌ها یا تحریکات و اهداف دشمن رو تو این زمینه دنبال بکنه. سال گذشته ما حوادثی داشتیم در ایام بهمن و دی، نشون می‌داد که عدم کنترل ما و عدم اشراف ما در این حوزه میتونه برای کشور مخاطراتی هم توی زمینه داشته باشه، که به نظر میرسه که دو بخش عمده کار مطرح است. یه بخش، بخش مردم، شناسایی من، شناخت مردم، بصیرت مردم، اطلاعات مردم، به تعبیری میشه گفت سواد رسانه‌ای و سواد سایبری مردم، موضوع بسیار مهمی که تکلیف حوزه‌های رسانه‌ای مثل صدا و سیما هست که این دو مؤلفه رو تو مردم ارتقا بدن، رشد بدن، مردم بتوانن بفهمند که وقتی یه مفهومی توی شبکه اجتماعی بهشون میرسه، ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، ممکنه دشمن پشت سرش باشه، ممکنه خودی پشت سرش باشه. در واقع این استنباط بالا و درک بالا یا بصیرت بالا میتونه این شناخت رو آدم بده. یه بخش دومش هم بخش حکومتی هست که دولت و حکومت به نوعی اینجا تکلیف داره که بتونه زیر ساختهایی برای مردم درست کنه. اگه من و شما به عنوان فرزند، به عنوان کسی که فرزندان رو میخواد تو این جامعه استفاده کنه از این شبکه ها و خودمون میخوام استفاده کنیم و بقیه اجزای خانواده استفاده کنه، یه محیط سالم متناسب با ارزش‌های ملی، متناسب با ارزش‌های دینی، متناسب با ارزش‌های انقلابی کشور تامین کنه، این جزء انتظارات مردم از حکومت و از دولت هستش که باعث این خدمت و این سرویس بده. بالاخره ما تو این فضا یا بایستی از این خدمات و فرصت ها محروم بشیم و استفاده نکنیم به علت عدم تجانسش، یا اینکه باید استفاده بکنیم، حق ماست استفاده بکنیم و حق ما به شکلی در تناسب و هماهنگی با ارزش ها و با فرهنگ و با سنت کشورمون شکل بگیره. ایشون ببینید یکی از مأموریت جدی سازمان پدافند غیرعامل رصد، پایش، مانیتورینگ و تشخیص تهدیدات هست و در انتها هشدار. در واقع ما به صورت عمومی همه حوزه های مربوط به دشمن را رصد میکنیم. وقتی به نکات اساسی برسیم و به چارچوب های قابل پیگیری اونا رو تو لیست پایش قرار میدیم و در واقع پایش مستمر انجام میشه و بعد از تجزیه تحلیل در حوزه تشخیص به این جمع‌بندی میرسیم که چه تهدیداتی با چه اولویتی توی کدوم حوزه ممکنه علیه ما شکل بگیره، و این تهدیدات ممکنه که بلند مدت باشه، ممکنه کوتاه مدت و گذرا باشه. بر این اساس میرسیم به یک طبقه بندی، یک درک مناسبی از تهدید. ما در واقع توی جنبندی ها استنباطمون این بود که ما یه تهدید جاری و دائم داریم که ممکنه با گذر زمان شدتش کم و زیاد بشود، ولی موضوعش مداوم هستش. در واقع اون تهدید نظامی و امنیتی کلان هستش که در واقع حضور امریکایی‌ها در منطقه، تخاصم رژیم صهیونیستی و سایر اذنابشون نشون میده که ما این تهدید رو پایدار داریم. شدت و حدت کم میشه، اولویت عقب و جلو میاد، ولی همواره تو لیست ما وجود داره. بنابراین یه لیستمون میشه این دسته. دسته دوم تهدید نیست که فناوری‌هایی هستند که به نام فناوری‌های همگرا، و این حوزه نانو، بایو، سایبر، شناختی رو در بر میگیرن و در واقع بعضی موقع عناصر دیگه هم بهش اضافه میشن، مثلا مثل شبکه اجتماعی، مثلا 5 تا فناوری با هم شامل میشه که این پنج تا فناوری با هم ترکیب میشن، بعداً حوزه‌های جدیدتر یا حوزه‌های بین‌المللی ایجاد میکنن. ما اسم اینا رو گذاشتیم تحقیقات فناوری محور. بنابراین ممکنه که فناوری‌ها در طول زمان اضافه و کم بشن، ممکنه با هم ترکیبات جدید پیدا بکنن و لذا ثابت نیستن، بنا به نوع تهدید ممکنه تغییر کنن. بنابراین ما اینا رو یه دسته‌بندی کردیم در قالب تحقیقات سایبری، تحقیقات هسته‌ای یا پرتابی، تحقیقات شیمیایی و تهدیدات به تعبیری میشه گفت که زیستی و بیولوژیک، که اینا کاملا چارچوب خاص دارن. و حوزه پنجم هم تحقیقات حوزه شبکه اجتماعی که اشاره کردم. بنابراین اینا میشه تحقیقات فناوری محور. یه بخش تحقیق دیگه هستن تحقیقات مردم محور هستن، یعنی بیس کارشون مردم هست و مردم به عنوان بستر انتقال تهدید از دشمن به دولت و به حکومت عمل وظیفه انجام میدن، یعنی توی این استراتژی انتخاب میشن. که یکیش تهدید اقتصادی هستش یا جنگ اقتصادی که کاملا مردم محورش هستن. یکی جنگ های و تهدید مردم محور هست که در واقع با حوزه های مختلفی تنظیم میشه و سازماندهی میشه و دنبال میشه. بنابراین این هم تهدید مردم محور هستش. ما برای این حوزه ها بنا به نوع تخصیص که دادیم احساس کردیم که نوع مقابله ما متناسب با هر تهدیدی باید تغییر کنه. ما نمیتوانیم مثلا فرض کنید برای تهدید سایبری همون گونه عمل کنیم که برای تهدید بیولوژیک عمل میکنیم. طبیعتا مدل ها، رویکردها، تهدیدات، مؤلف ها، اجزاش، فناوری ها، دانش، تکنولوژی همه با هم متفاوت هستش. اینجا ما اومدیم در واقع توی جنبندی به یک نوع رویکردهای نوین و علمی پدافند غیرعمل در قالب 8 رویکرد جدید سازماندهی کردیم که نیازمند دانش جدید، رویکرد جدید و استراتژی های جدید برای هر حوزه است، که در قالب پدافند سایبری، پدافند شیمیایی، پدافند زیستی و پدافند هسته‌ای، این 4 تا محور تکنولوژیمون بیشتر بود. پدافند کالبدی یا همون فنی مهندسی که در واقع پیش بینی ملاحظات فنی در ذات ساخت و ساز کشور هست. پدافند اقتصادی است که موضوع دفاع در برابر جنگ اقتصادی دشمن است. و پدافند مردم محور. یه بخشی هم داریم به نام پدافند عمومی یا در برابر تحت نظامی که بهش میگیم پدافند نظامی و عمومی، که اونم میشه 8 حوزه کار ما. بنابراین این 8 حوزه رویکردهای نوین و جدید پدافند غیرعمل هستند که متناسب با تغییر تهدید سازماندهی شدن و شکل گرفتن، و هر حوزه اختصاصاً در عرصه خودش متکی بر دانش خودش و با یک استراتژی متناسب با موضوع خودش کار میکنه، که ما برای همین موضوع هم قرارگاه و ساختارهای متناسبی هم سازماندهی و دنبال میکنیم. ببینید موضوع پدافند غیرعمل یه امر حاکمیتیه، هرچند یه حوزه هایش حوزه های مردمی کاملا، ولی مباحث اساسی و ریشه ایش اساسا حاکمیتی است و حکومتی. بنابراین یه سری انتظارات، دیدگاه ها، رویکردهای حاکمیتی رو برای همه دستگاه ها به نوعی تنظیم و دنبال میکنه، منتج از تدابیر و سیاست های استراتژیک و دفاعی کشور. سازمان پدافند غیرعمل به نظرم سبکترین و چابکترین سازمان اجرایی کشور هستش، و ما تقریبا با استفاده از تمام تجربه مدیریتی و ساختاری تلاش کردیم که سبکترین و چابکترین ساختار ممکن رو ایجاد کنیم. و عمدتا ما موضوع سیاست‌گذاری، هدایت، راهبری، کنترل و نظارت دستگاه اجرایی در موضوع پدافند غیرعمل انجام میدیم، و اون بخشایی که خودمون مستقیما انجام میدیم بیشتر در حوزه رصد و پایش تهدید هست، که تهدیدات رو رصد کنیم، پایش بکنیم، و بقیهش در واقع مدیریت و به کارگیری همه ظرفیت ملی. من مثال بزنم برادون، به ما حدود 17 رشته دانشگاهی در قالب در سطوح دکترا و کارشناسی ارشد برای پدافند غیرعمل ایجاد کردیم، و در حدود 10 تا دانشگاه کشور درگیر موضوع هستند و دانشجو میگیرن انجام میدن. ما شاید یه استعداد حداکثر 10 نفره در معاونت آموزشمون نیرو پیش بینی کردیم که این موضوع رو دنبال کنه، ولی همه دانشگاه دارن کار میکنن. یعنی ما کار اجرایی آموزش انجام به نوعی نمیدیم، بلکه راهبری میکنیم از همه ظرفیت های اساتید در واقع دانشگاه ها و متون استفاده میکنیم، و تلاش میکنیم که محتوای مورد نیاز درست بشه، تولید بشه، و دانش آموزها و دانشجوها بیانیم توی حوزه پرورش پیدا کنن و آموزش ببینن. بنابراین آموزش داده میشه، ولی ما کار اجرایی آموزشی نمیکنیم. در حوزه فنی مهندسی ما نزدیک به حداقل 300 شرکت مشاور رو سازماندهی کردیم، آموزش دادیم، به نوعی توانمندسازی کردیم که بتوانند مسلط بشن بر دانش فنی مهندسی و فن غیرعامل، بتوانند در طرحها تهدید شناسی کنند، آسیب شناسی کنند، تجزیه تحلیل کنند، مهندسی ارزش کنند و راه حل بدن. و در واقع به یک نوعی تولید دانش تو این حوزه اتفاق افتاده. ما تو بحث تولید دانش و آموزش و توانمندسازی شرکت ها فعال شدیم و شرکت ها رو به نوعی دستبندی به لحاظ توانایی و به لحاظ حوزه و عرصه کردیم و این شرکت در اختیار در واقع دستگاه اجرایی میذاریم برای مطالعه، طراحی و اعمال ملاحظات به فن غیرعامل. طبیعتا انتهای مسیر به نوعی ما یک کنترلی انجام میدیم و دنبال میکنیم. بنابراین عناصر اجرایی شرکت های مهندسی کشور هستند، توی زمینه اتفاق میفته و دنبال میشه، حتی دانشگاه های و دانشکده های فنی مهندسی که توی زمینه کار میکنن. بنابراین وظیفه اجرایی مشخص ما بیشتر هدایت و راهبری هستش از همه ظرفیت های هم نیروی مسلح، هم دستگاه اجرایی، هم دستگاه علمی و آموزشی کشور حداکثر استفاده رو میکنیم.
سازمان پدافند غیرعامل کشور